مناشرات این ایام که متعلق به حضرت محمد ابن علی امام جواد علیه السلام هست، شما میدین حضرت رضا علیه السلام تک فرزند بودن و در سن بالا هم حضرت بودن که ایشون به دنیا آمد. دو تا لقبی که به ایشون دادن جود و تقوی، دو صفت جواد و تقی، تقی تقوا، یعنی هیچ رفتاری از ایشون سر نمیزد، سر نزد و هیچ گفتاری از اون سر نزد مگر مبنا و هدف تصمیم گیری حق بود، خدا بود. یعنی در تمام رفتار و گفتار و حرکات و سکناتش ایشون خدا محور بود. نگاه میکرد چی درست او کار انجام نمید، نگاه نمیکرد چی دلم میخواد. تقوا یعنی این دیگه جود، جواد، بخشش، بخشیدن مردم و بخشیدن به مردم، به انسان. این دو تا صفت دو تا روش موفقیت گفتگو با مردم. مردم همین دو صفت رو که در حضرت محمد ابن علی امام جواد هست، همین دو تا صفت رو در هر کس ببینن دنبالش را میرسن، میپذیرن حرفش. دنبال قدرت و ریاست و ثروت و شهوترانی نیست. ماها رو ما آدما رو ابزار و وسیله برای منافع خودش نمیبینه، با ماها مثل دستمال کثیف برخورد نمیکنه. یک اینه که این تمام هدفش خداست، دو خدمت به خلق، محبت به انسان، جود. همین دوتا از همینجا شروع کنیم. جود یعنی من هر چه دارم متعلق به همه است، یعنی من دور خودم سیم خاردار و حساری نکشیدم و نمیکشم که یه چیزایی فقط مال من. هر چه متعلق به من است متعلق به همه شماست. جود یعنی جواد، یعنی من خودم رو هیچ جا بر دیگران ترجیح نمیدم، هر چه دارم متعلق به شماست، بیاید برداشت، برای من هیچی نمیذارید. عدالت یعنی سهم من مال من، سهم تو هم مال تو. جود یعنی سهم تو مال تو، سهم من هم مال تو. این یک نکته. تمام پیامبران اینجوری بودن. یک راه اثر گذاری، یکی تقوا که من دنبال منافع خودم نیستم، تو سیاست، تو اقتصاد، تو تعلیم نگاه میکنم که چه باید بکنم، نگاه نمیکنم چی میخوام بکنم. این میشه تقوا. خودم رو مدیریت میکنم، هدف من متعالی است، هدفم خودم نیستم. تقوا یعنی جود یعنی همه جا دیگران رو بر خودم مقدم میکنم، هر جا هست، صف آب، نون، غذای، امکانات، بقیه برن جلو، من میرم ته صف. جواد یعنی من میرم ته صف. تو سهم خود تو خوردی، آره بازم نیاز داری، آره خب یه سهم منم بعد، من نمیخورم. این جواد یعنی، این جود یعنی. اینا فرزندان پیغمبر و شاگردان مکتب پیغمبرن. سیره پیغمبر یک بخش هم همینا هست. اینا محصولات سیره پیغمبرن، هم فرزند نسبی پیغمبرن، هم فرزندان معنوی و فکری پیغمبرن. اینا حافظان دین و خدا هستن. صفتایی که هیچ چیش در من و امثال من واقعا در خود من که قطعا نیست. این میفرمان که هر جا آگاهی و علمه باید تنگش تواضع و فروتنی باشه، اگر نه جواب نمیده. پروفسور درب، علامه درب، نابغه باش. امام جواد میفرمان که اگر متواضع نباشی، خودتو از بقیه بالاتر و بلندتر و مهمتر بدانی، این علم، این آگاهی، این تخصص جواب نمیده. نه در دیگران میتونی تأثیر بگذاری، نه خدمت واقعی میتونی بکنی. این یک مشکلیه که اغلب بسیاری از کسانی که از بقیه در مباحث علم و تخصص و اینا بالاترن، یه نوع خود برتربینی و خود بزرگبینی هم درش هست. اصلا به زبانم نگه، به زبانم بگه ما کوچک شماییم، ولی ته وجودشی که ما بزرگ شماییم. یادتون نره که من بزرگم. لذا اگه وارد یک جایی بشم مثلا به من تعارف نکنه، خب بدن میاد. نگن آقا شما اینجا بشینید. وقتی داری میبینی همجوری دارم اصلا نگاهت نمیکنه، کسی محل نمیذاره تو کی هستی. اینا خب ناراحت میشین. چرا ناراحت میشین؟ برای که این بیماری روحی رو داری. در حالی که اونایی که حقیقتا عالمان اینطور نیستن. امام نجف میرفت حرم، یکی از شاگرده ایشون میگفت که خب جمعیت بود قبل انقلاب، تبعید بود، نجف حرم از تعمیم بخواست بره، میگفت خب میرفت مردم که نمیشناختن، عرب و عجم و اینا هم اونجا بودن، کسی نمیشناخت ایشون رو، تو صف و به سختی باید میرفت. ما رفتیم جلو مردم رو بزنیم کنار، آقا برو کنار، آقا دارن میان برو کنار فلان. امام از پشت دست زد رو شونم، گفت که آقا چیکار داری به من؟ آقا کیه؟ اینا هم آمدن زیارت، من هم آمدن زیارت. گفتیم به آقا نه شما متوجه نیستیم، شما وظیفه، ما وظیفه خودمونه. بله میگه من راه باز کردم، یه دالانی باز کردم 3-4 متر، برگشتم دیدم امام نیست، راهش کچ کرد رفت تو جمعیت. گفت راه برای خودت باز کن برو، من از کسی بالاتر نیستم، برای چی مردم برن که من برم زیارت کنم؟ برای چی هستم؟ یا میگفت یه وقت امام داشت از درس میامد، خب استادا میان شاگرده و طلبه ها دنبالشون راه میفتن برای سوال، هم برای محبت احترام. خب این رسم بود. بعضی هم از یه حد بالاتر دیگه، بحث علم و محبت و اینا نه، بحث یه مغازه باز بشه آقا لشکر فلانی آمدن. بعضی هم بودن که در یه حدا نبودن، دنبال بازارگرمی و اینا، که هر کی را میفته جمعیت بیشتر معنیش اینه که این شاگردای بیشتره، این ملاتره، این مهمتره، این از بقیه چیتره و اینا. امام عیسی نوع دومش که پیش میامد و اینا به شدت چیز بود. میگفت که یه وقت ایشون داشت میرفت جایی که ما نفهمیدیم کجاست، نمیدونستیم اول کجاست، ایشون داشت میرفت، ما با امام را افتیم. یه 10-20 قدم آمد، بعد برگشت گفت ببخشید شما کجا میخواییم بریم؟ من دارم می جایی میرم، شما کجا دارین میرین؟ گفتن چی ما داریم خدمت شما میرم. فهمیدن نه راستان، گفتن شما هر جا بخواه بریم بفرمایید، بعد من برم. بود اومدم راه میفتید 10-30 نفر آدم سر صدا و مردم هی توجه کنند. میگو به امام رفت، ما با فاصله بعضی ها رفتن دیگه، بعضی ما با فاصله رفتیم، دیدیم ایشون رفت دم خونه علامه امینی که مریض بوده رفته عیادتش. تا رفت تو گفتیم ما هم بریم تو پشت سر امام که خب ببینیم امام و آقای امینی اینا چی میگه. میگه امام تا رفت تو پشت سرش درو بست، خواستیم آقای امینی ببینیم بعدم بریم، چرا با من میان؟ خب این یک مورد دیگه، محبت با خلقه، محبت به مردم در طول تاریخ جواب داده. بیشتر از حرفایی که به مردم میزنی خدمت به مردم جواب میده. اصلا حرف لازم نیست بزنی. پیامبر اهل بیت برای مردم نوکری میکردن، خدمت می. طرف آمده به امام حسن، به امام حسین سلام الله علیه ما فحش میده، توهین میکنه به علی و فاطمه، توهین میکنه. اینا میفهمن این بازی خورده، فحشاش خوب میده. امام علیه السلام میگن خب شما غریبی اینجا، شب کجا میخوای بخوابی؟ قضا چی؟ استراحت؟ میشه مهمان ما باشی؟ یا آقا داره فحش میده این همه. میگه جواب پاداش فحشات، میشه مهمان ما باشی؟ میشه به زور میبره قضا و محل خواب و استراحت و پول و کمک و اینا. شب یک آدم مریض فحاش ضد اهل بیت رو تحویل گرفته، هیچ هم موعظه و صحبت باش نکردن، فقط عمل. صبح یک مسلمان محب اهل بیت از خونه نمیاد بیرون، میره شام میشه جزو مبلغین اهل بیت. اینم یک مسئله است. در کار فرهنگی میگن رفق یعنی ملاتفت، رفیق بودن با طرف. این یک شرط و اصل کامل احکام اینطور بودن. امام جواد علیه السلام فرمودن صاحب الامر بالمعروف، کسی که میخواد جامعه رو یک گام ببره جلو، تربیت کنه، هدایت کنه، اثر مثبت فرهنگی تو جامعه بذاره، یحتاج و الى ایکون، این باید چند تا شرط داشته باشه. یک، عالما بالحلال والحرام. اولا باید سواد دینی، آگاهی داشته باشه، خودش بفهمه ارزش چیه، ضد ارزش چیه. همتون ندانسته میخواد بقیه رو درست کنه، یکی اول باید تو درست کنه، بدون چی درسته چی نادرسته، معرفت دینی داشته باشه. دو، فارغا من خاصت نفسه اما یأمرهم بهی و ینهاهم عن. خیلی عجیبه، میگه حتی در یک توصیه یا دستوری که میده به دیگران امر به معروف و نهی از منکر میکنه، حتی در یک موضع گیری هدفش منافع نفس خودش نباشه. ما مثلا وسطش که میخوایم کار فرهنگی بکنیم، مثلا دیگران رو داریم امر به معروف و نهی از منکر، وسطش میخوایم ریاست خودم هم جا بندازم، این که من از تو بهترم، من به من احترام باید بگذاری، به من باید برسین، اینا ایش هم میخوای جا بندازی وسطاش. میگن شرط این که میخوای کار فرهنگی تغییر اثر کنه، یک شرطش اینه، آگاهی، سواد داشته باش. چرا میگه به مردم؟ خب ما یا مشکلی که داریم میدونیم، بعضی از رسانه‌ها یا اشخاصی که به نام دین و ارزش‌های دینی انقلابی مکتب اینا حرف میزنن، کتاب می‌نویسن، صحبت میکنن، اصلا این چیزایی میگن که ربطی به مکتب نداره، سواد نداره، خودش کتاب درست نخوند، خود همینطوری پراکنده یک چیزایی میبافه و میگه. این مشکل اول. آدم جاهل نباید بشه سخنگوی مکتب، باید زحمت بکشی، باید 30 سال شبانه روز 10 ساعت کار کنی. آقا بچه های دانشجو، طلبه های جوان، نه میپرسن از بعضی ها که چکار کنیم ما مثلا ما اینجوری بشیم ما اون کارو بکنیم اینا با بشکن نیست که یک بشکن میزنیم اینجوری بشیم چراغ علاءالدین اینجوری نیست که شبا که بقیه مخابه نباید بخوابی باید کار کنی اونا میرن تفریح پارک سینما تو نباید بدید بشین کار کنی میشینی کار کنی دنبال یک فوتوفن چیزن بعضیا میانبرگ کاش میان فوتوفن یک شب ملا شدن همه مسائل آقا هر کدوم از اینا که تو میبینی توی طرف تو ده رشته کار کرده 20 سال 30 سال رو روش رو ارزش رو محتواش روی شکلش زحمت کشیده پس یک اون مقداری که میدونی به بقیه منتقل کن چیزایی که نمیدونی حرف میبافی از خودت با تو موضوع به چیز میدونی حرف بزنی بله ممکن خراب کردن زمینه کار و فکره آتو دادن دست دشمنان مکتبه مسخره کردن مطلبه محکم باید بتونی حرفی که میدونی باید قابل دفاع باشه باید روش مطالعه کرده باشه مستدل مستند خب با خودمون بگیم ما هم این کار مثبت فرهنگی رو انجام میدیم هم وسطاش یه چیزی هم جیب میزنیم یا یک جایی هم مشهور میشیم رئیس میشیم یک کاری میشه وسطش یه چیزی هم گیریم ما باید بیاد میفرماد این هم اثر نداره میدونین چرا این همه حرفای خوب همه به هم میزنن اثر نداره یک علتش اینه یک علتش اینه که طرف اصلا خودش نمیفهمه حرفی که میزنه بلد نیست به چهار تا سوال جواب بده استدلال کنه هم تو رو هوا یک علتش اینه که فارغا من خاصت نفسه اما یامرهم به و ینهاهم عن این بگونگو و بکن نکنه و برونروهایی که میگه پشت صحنه‌اش علاوه بر این که مسئله مکتب و انقلاب و ارزش هاست یه نونی هم برای خودش داره و مخاطبی رو میفهمن مردم میفهمن مردم میفهمن مردم فرق مسئول متدین و مسئول بیدین رو تو حکومت اسلامی میفهمن مردم فرق آخوند دیندار و آخوند بیدین رو میفهمن مردم فرق رسانه صادق و کاذب رو میفهمن حتی همونه که هیچ چیز ظاهرا شما فکر میکنی سرشون نمیشه دیدید مردم میگن دو نفر هم دارن یه چیز رو میگن ها میگن او کلاهبرداره با این که حرفاش همه درسته این راست میگه دنبال خاصت نفسه دنبال منافع خودت نباش فارغ باش از این چیزا ناصحا للخلق خیر مردم رو بخوای منافع مردم مد نظرت بشه او اثر میگذاره همه چیز برای مردم میخواد منافع اونا برش مهم بود و رحیمن رفیقن بهم مهربان و رفیق مردم با مردم اهل رفق و مدارا خدمت به خلق و رفیق مردم بودن و شناخت وضعیت و موقعیت خاص همون محیطه و اینکه پاسخهای درستی برای او در نظر داشته باشیم یعنی یک مسائلی هست عمومی و همه جاییست یک مسائلی است محلی اصل حرف یکیه اما شیوه عمل چی مهمه چی کمتر مهمه فرق میکنه من یک مثال جهانی بزنم مثلا تو دنیا مارکسیسته سوال میکنه از اسلام مسئله اصلی او معنویت و آخرت و اخلاق و اینا نیست او مسئله اصلیش فاصله طبقاتی و برابری اقتصادی و سرمایه‌داری و ایناست خب حالا اگه ما الان این که سوال میکنه اسلام چیش بهش بگم که بشین میخوام ادله توحید رو بهت بگم خدا هست به این دلائل خب درسته که یک مارکسیست معتقده به خدا نیست یا میگه نیستم که خیلی هاشون هم مارکسیست فلسفی نیستن مارکسیست اقتصادی یعنی سوسیالیستن نه مارکسیست ولی تو الان باید با یه آدم اول باید بررسی کنی این اصلا چرا میگه من مارکسیستم باید که اصلا از مارکسیسم نمیدونه چرا چون این دغدغه فقر و نابرابری تو ذهن داره ها و راه حلی بهش پیشنهاد نشده جز مارکسیسم میگه که مقایسه میکنه مارکسیسم رو با مسیحیت کلیسا و پاپ میگه این نماد دینه اصلا به برابری و فقر و گرفتاری ها کار نداره این هم نماد دفاع از برابری داره میکنه میگه اصلا خدا باشه خب حالا به من چه خدا هست یا نیست تو زندگی من چه اثری داره خب حالا یه از شما سوال میکنه آقا ببخشید اسلام تعریف کن کسی که تشخیص درست نداره میگه که بشین ادله اثبات خدا رو بهت بگم اصلا مسئله او خدا نیست چون خدا رو تازه اثبات کنی باز دوباره میگه خب حالا خدا رو اثبات کردی این مشکل ما چی شد ما گشنه ایم بچه همون داریم میفروشیم از گشنه این باید بگی که آقا اون دغدغه تو که برابری و برادری و رفع شکاف های طبقاتیش اسلام راجع به او چی میگه تو نگو اسلام از خدا شروع میشه ما از خدا باید شروع کنیم بعد مرتبه چهارم پنجم میرسه به اقتصاد و اینا نه خیر اینجا بحث منطق نیست، اینجا بحث نیازه. بعضی ها دنبال دلیلن برای دین، بعضی ها رو باید دنبال علت بود که اصلا چرا به این نتیجه رسیده. این استدلالی نداره که این مشکل داره، این اشکال نداره، اشکال نظری، این مشکل عملی داره. خب با او باید میگه این دین یه دینی هم هست غیر از دینی که شما دارید. او دین این مسئله هست برش، کنار توحید داره از عدالت اقتصادی هم حرف میزن. میگه فقر دیوار به دیوار کفر. میگه سرمایه داران حق فقرا رو خوردن. این روایت از پیامبر دیگه، امام صادق نقل میکنه که پیامبر فرمود الناس مفتقرو، مردم فقیر نشدند، ولا جاعو گرسنه نشدند، ولا عرو برهنه نشدند، الا به ذنوب الاغنیا، مگر به خاطر کثافتکاری سرمایه دارا. خدا حق شما رو نخورده، سرمایه دارا خورده. نون تو سر سفره او دزده. خب وقتی ایره بخونی براش میگه اه دین مگه از یه حرفا میزنه؟ دین ما اصلا میگه این چیزا رو ولش کن، اینا دنیایه. دین شما میگه قسط، عدالت در کنار توحید. آیه کنز رو براشون خوندم، کمونیستا بلند شدن برای قرآن کف زدن. همینا که میگن میگن اینا میگن خدا اصلا نیست، برای آیه قرآن بلند شدن کف زدن. بعد میرید بین بودایی ها، مثلا تو هند، هندو بودایی، او دغدغه اصلیش مسئله حاکمیت و فلسفه سیاسی اینا نیست. او بودایی دغدغه اصلیش معنویه رو، شما باید به بعد معنوی قرآن و توحید رو بیشتر بررسی کنید. خب عین این مسئله شما بحث فمینیستیه، شما با او توی محیطی که بحث حقوق زن، خانواده اینا مطرحه، شما نباید وقتی میخواید مکتب رو معرفی کنید بگید حالا اونا باشه، فعلا ببین توحید، نبوت، معاد، امامت، عصمت، اینا همه رو اول باید بهت اثبات کنم، بعد بیان برسیم به مسئله حقوق خانواده، حقوق زن، حقوق مرد، حقوق کودک و اینا. نه خیلی آقا، او اصلا دقدرش تو اتفاقا باید با او از همون مسئله او شروع کن. او رو اول روشن بده که اسلام توی این موضوع چقدر انسانی، عادلانه، غیر از اینکه الهیست. وقتی علاقه من میشه برگرده بگه خب این ریشه این حرفا کجاست، بعد میاد خودش به سمت توحید و عدالت و معاد. جمعی NGO های حقوق حیوانات، من یک کار اتفاق افتاد به نام ها، یک جمع گفتن آقا نشست حقوق حیوانات، حقوق سکولاره، چون دین که به حیوانات کار نداره، حقوق بشر نداره، چه بسه به حقوق حیوانات. پیامبر میبینن بوی بدی از طویله میاد، میان تو طویله میبینن خیلی کثیفه، اصلا تمیزش نمیکنه. فرمودن این چرا اینجوری؟ خوبه که تمیز کن، درست کن. آقا حیوانن دیگه، حیوان که. پیامبر فرمود حیوان داره اینجا زندگی میکنه، باید طویله حیوان رو چنان تمیز کنی که بتونی توش نماز بخونی. حقوق حیوان. حضرت امیر علیه السلام علی ابن ابی طالب فرمودن به حیوان هم حق ندارید دروغ بگید. طرف گفت مگه به حیوان دروغ و راست میگن؟ فرمود بله، حیوان وقتی به تو اعتماد میکنه، تو وعده‌ای بهش میدی، اون میفهمه، اگر به اون وعده عمل نکنی خائنی. گفت یعنی چی آقا؟ گوسفند حیوان توی طویله است، میخوای بیاریش بیرون، نمیاد. علف دستت میگیری، جلوش تکون میدی. ای به تو اعتماد میکنه، میگه خب حالا ما بریم از طویله بیرون، یه علف رو بده. تو داری باش قرارداد امضا میکنی، تو باش داری تعهد میکنی. تو بهش میگی بیا بیرون، من بهت علف میدم. او هم قبول کرد، فهمید، به تو اعتماد کرد. بعد فرمودن اگر اومد بیرون بهش ندی علف رو، تو خائنی. و در قیامت عذاب خواهی شد، اهل جهنم. چون به حیوان دروغ گفت. خب حقوق حیوانات، راجع به حقوق گیاهان علاوه بر مسائل عمومی چه مسائل خاصی اونجا هست؟ اونا رو تو اولویت قرار بده. مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، مسائل ناموسی، مسائل مختلف به شکلاش البته همه جا هست. حالا مثال بزنم، یکی از چیزایی که این رسانه‌های دشمن زیاد روش کار می‌کنن و می‌کردن، یکیش مسئله قومیت، یکیش مسئله مذهب. خب شما برادرها همه کردید و تو مناطق کرد نشین، هر دوتای اینا جزو طرح‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن، هم رادیوهای بیگانه، ماهواره‌ها، هم فضای مجازی یارگیری میکنن، درسته؟ راجع به همین مسئله دو جور میشه برخورد کرد. یکی بگه آقا تا حرف ازش نزن، پاسخ هیچ سوالی رو ندی، ابهام به وجود بیاد. بعد یه بچه‌ای اونجا داره زندگی میکنه، واقعا یه حرفا به گوشش خورده، باور کرده. یکی هم بحث مذهب، شیعه سنی، نمیدونم مشرک مشرک نیست. ما تا الان بیشتر احساس میکنم تو رسانه‌های خودمون از کنار این مسائل عبور کردیم، گفتیم بذار بگن، یا هم وایستادیم کار به جای باریک بکشه تا طرف درگیر فیزیکی بشه بعد رفتی به درگیری فیزیکیش، هر دوش غلطه. خیلی از این هزینه های بیخودی که داده میشه تو مسائل مختلف، اگر یک کار فرهنگی سالم درست به موقع انجام بشه به خیلی از مسائل حل میشه. تو روسای خوزستان با بچه ها رفتیم برای همین کار اردو جهادی، خب بعضی از مناطق اونجا شیعه هم هستن محروم و گرفتار. بعد میگه که آقا توی کشور به همه میرسن الا به ما. خب این یه قضیه رفت. مثلا میری توی یک روستایی توی آذربایجان، یه بچه ترک، بچه متدین خودش داره تو کارهای اردو جهادی، میگه آقا ببین به همه رسیدن، این منطقه ما فراموش شد. با بچه کرد میگه نگاه مثلا کسی به ما کاری نداره. تو بلوچ هم. تو همین مشهد خود ما، تو همین مشهد یکی آقا اینا همینجوری به همه رسیدن الا نه، ما اینجا شهر امام رضا اصلا اینا ما نیستیم، قربون امام رضا برم، همین امام رضا هم اگه ما نداشتیم ممنون چی بود اصلا. حالا ایره نباید انکار کرد، نباید سرکوب کرد، باید درست مدیریت کرد. طلبکار باید احساس مسئولیت بکنه، اونایی که مسئولیت دارن عمل نمیکنن همینجور. راجع به همین بحث کرد، از اول انقلاب، از قبل از انقلاب بود، از اول انقلاب یکی از طرحهایی که شروع کردن سرویس های جاسوسی و ساواک شاه و اسرائیل و صدام و آمریکا، شروع کردن تجزیه کشور، آذربایجان ترک ها از ایران جدا بشن، بلوچستان جدا بشه، خوزستان شد بشه، عربستان جدا بشه، کردستان جدا بشه. یک خط قوی توی، حالا چون شما کردید دارم میگم، اون موقع شما نبودید اول انقلاب چه اتفاقی افتاد، یا عالمه گروه هایی که اصلا کرد نبودن ریختن تو کردستان، اصلا هیچ کدوم کرد، همه بچه های تهران بودن ریختن تو کردستان، یه مرتبه خلق کرد، خلق کرد یک شلوار کردی پاشون کردن و هیچ چیزی هم بستن به کمرشون، اینا شدن از کردها کردتر شدن. حالا مردم کرد بندگان خدا همیشه متدین، همیشه زحمتکش، همیشه فلان، اینا شدن سخنگوی یک مرتبه کردها به عنوان خلق کرد و پرچم تجزیه رو بردن بالا، تجزیه از ایران. آقا طبق تاریخ مکتوب خود غرب و شرق عالم، کردها از قدیمی ترین اقوام ایرانی هستند. اصلا کردستان اگه کردها از هر جا کردها باشن ایرانه. یعنی چی جدایی کرد از ایران؟ اصلا از ماد و فارس که شروع شده، که هر دوی اینای هم اینا دوتا نژاد نبودن، پارت و پارس و ماد و اینا دوتا نژاد که نبودن، که اینا دو رگه از یک نژاد بودن. معمولا کردها رو به مادها برمیگردونن. حالا اینا هم البته حساب کتاباش اغلبش تخمین و حدس و گمان. یه وقتی کسی آمد جلوی من گفت که آقا ایران چرا از نژاد آریایی ایران هم، گفتم تو اول از کجا میدونی از کدوم نژادی؟ اینقدر این نژادها با هم قاطی شده معلوم نیست کی کدوم نژاده. اصلا ما چیزی به نام نژاد خالص نداریم، هیچ کس نمیدونه، واقعا نمیتونه ادعا کنه نژاد من خالصه از اول تا آخر. اونایی که میخواستن نژادشون خالص بمونه در هند و بخشی از آریایی ها میگفتن با خواهر مادرشون ازدواج میکردن که خالص بمونن، که بیگانه نیادشون. در غرب هم بودن، در شرق هم بودن. نژاد خالص چیه؟ نژاد پرستی چیه؟ حالا نژاد میخوای بررسی کنی، اغلب نژادها اصلا شناسنامه و نسب یکی از مثلا موضوعاتیه که شما تو کردستان باید برای بچه‌ها، چون من دیدم تبلیغ میکنن روی اینا، برای که تو ذهنش کردن که شما کردی، کرد ایرانی نیست و باید از ایران جدا بشه. خب دروغ، اینا همش، اینا همش دروغه. کرد قوم ایرانیه. اصلا انگلیسا تو تقسیم بندی هایی که اینجا کردن بعد جنگ اول و اول بین الملل خیلی از فتنه ها رو اینجا کاشتن. زبان کردی تو تاریخ رسمی جهان میگه زبان کردی متنوع لهجه ها، متنوع ریشه زبان کردی و فارسی و بلوچ و بختیاری و گیلکی همش یکیه، کل اینا شاخه های زبان ایرانی هست. از جشن نوروز که جزء لاینتک از فرهنگ کردها در سراسر جهان که نشون میده ریشه های ایرانی رو، تا نوع مذهبشون سنی ضد تکفیری و ضد وهابی بوده همیشه. مثلا این مولودی هایی که از اول سابقه در فرهنگ مذهبی کرد داره، میدونین این تکفیری ها مولودی رو شرک میدونن. اصلا کرد که شیعه و سنی دارن هر دو، ولی هم کرد سنی هیچ وقت وهابی نبوده، هیچ وقت تکفیری نبوده. نوع نگاهشون به مسائل، ببین اینا که من میگم تو خود تاریخ مورخین غربی نوشتن اینا رو، همینا رو نمی‌سن و خودشون تو رسانه‌ها درست اینا عمل می‌کنن. میگه کرد از ریشه کردوی سومری یا کاردای ریشه شناسی از اصطلاح آشوری یا برگرفته از اوراتو اصطلاح آشوری در مورد آرارات، کوه آرارات. طبق یک نظریه کورت پارس میانیست، مسعودی در تاریخ مسعودی میگه به همه کوچنشینان ایرانی تبار کرد میگفتند. یعنی کرد یک نژاد نبوده، تمام کوچنشینان ایرانی تبار به همه میگفتند کرد، و لذا چه عرب بود چه فارس میگفتند کرد عرب، میگفتند کرد فارس. یعنی اینجوری نبود که کرد یه چیزه، فارس یه چیزه، عرب یه چیزه. میگه بیشتر اینا زبان بوده نه نژاد. نژاد نیست. از زمان سلجوقی به کوهستان‌های غرب فلات ایران میگفتن کردستان. زبان کردی ریشه‌های قدیمی ایرانی پهلوی و اشکانی. تمام کردستان بزرگ که شامل کردهای ترکیه، سوریه، عراق همه جزء ایران بودن. بعد که عثمانی ها آمدن اینا اغلب اینا شد جزء عثمانی. بعد که شکست خوردن انگلیس ها آمدن این کشورهای مختلف رو ساختن و میگه تمام ریشه‌های پارت و ماد در تاریخ جز اینا چیزی ثابت نشده. حالا میخوام اینو بگم، یک قومیت 100% ایرانی، زبان 100% ایرانی، فرهنگ ایرانی، مذهبش هم شیعهش که معلومه، سنی کردم همیشه تسننش تسنن حب اهل بیت بوده، گرایش به طریقت‌های صوفی داشته و محبت اهل بیت بوده. حالا الان چیکار دارن میکنن؟ یک، از قومیت کرد علیه ایران، ایرانی و تجزیه طلبی بخوان استفاده کنن، از مذهبم جریانای تکفیری رو بکشن بیرون. کرد سنی شافعیه، شافعی محب اهل بیت، شیعه ولاد سیاسی شیعه اهل بیت. شافعی کسیه که میگه اگر حب اهل بیت رافضیگری است من رافضیم، بیاید منو بکشید، من عاشق اهل بیت پیغمبرم. امام شافعی برای علی و فاطمه، برای حسن و حسین، ببین چه چقدر شعر گفته، میگه اصلا اسلام ما از اینا من دارم. تو مسئله خلافت و مسائل کلامی با دیدگاه اهل بیت مطابق نیست، تفاوتایی داره. به لحاظ فقهی هم خودش رهبر یک مذهب بزرگ اهل سنت. خب کردا که همه شافعی هم، تازه حنفی و دیگرانشون همینطوره. همون ابو حنیفه هم در مسائل سیاسی طرف اهل بیت بود، تو زندان هم بنی امیه افتاد هم تو زندان بنی عباس. اصلا دیدگاه های ابو حنیفه و شافعی و امام شافعی و امام ابو حنیفه و امام مالک و امام اینا هیچ کدوم دیدگاهشون تکفیری نبوده. اینا اصلا این وهابیت رو مذهب نمیدن. شما میدونید رهبران وهابیت هم اینا رو منحرف میدونن. محمد ابن عبدالوهاب اصلا صریحی رو میگفت، میگفت مذهب این چهار مذهب سنی اینا همش بدعت و شرکه، نه فقط شیعه مشرکه، این مذاهب اربعه سنی هم انحراف از اسلامه. اشعری و معتزلی هر دوشون بدعت گذارن. اینا تفکرشون اینه. و چرا ما باید اجازه بدیم شما توی مناطق کردی نباید اجازه بدید که از مفهوم کرد بودن یا از مفهوم سنی بودن درست چیزایی رو استخراج کنن که هم ضد تاریخ و فرهنگ کرده، هم ضد تاریخ و فرهنگ سنی کرده که شافعیست. شافعی میدونید جزء شیعیان زیدی بوده، یعنی برای حکومت، برای انقلاب پسر امام سجاد نوه امام حسین، جناب زید، زید ابن علی، زید پسر امام سجاد، زید بزرگ که این شیعیان همه پیروانیشون هست. شافعی، امام شافعی رهبر مذهب کردهای سنی، ایشون در برای حکومت زید پسر امام سجاد با حکومت جنگ مسلحانه کرده، شمشیر کشیده. این قاضی یمن بود و کنار همین یمنی ها که شیعیان زیدی هم هستن الان، با اینا علیه حکومت قیام کرد، دستگیر شد، تا پای چوبه دار رفته در دفاع از حق اهل بیت. بعد بیان از بین جوان کرد شافعی در کردستان ما یا کردستان منطقه بیان سربازگیری کنن به نفع وهابی تکفیری که اصلا ائمه اهل سنت رو منحرف میدونه، قبول نداره و نه مذهبش مذهبی نداره قبول داره، نه به لحاظ قومیت ادب. اینا یه سری کارهای اینجوری تو منطقه. این حالا تو بلوچستان یه جور دیگه میشه، آذربایجان یه جور دیگه میشه، توی ترکمن شهرها چه، تو خراسان ما یه جور دیگه میشه. مدام مسائل جامعتون، شهرتون، منطقتون رو چارچشمی مراقب باشید، نبضش دستتون باشه، بدونید زیر پوست جامعه و شهرتون داره چه میگذره. اعتیاد، بیکاری، طلاق، اینا چه کار میکنه، با اینا چه باید کرد تو منطقه. و اگر قوی تر باشید پیش بینی کنید آینده رو، میدونید موفق فرهنگی کیه؟ ناموفق و موفق یک فرقش اینه. ناموفق وقتی سرش میاد تازه میفهمه. مشکل آوار میشه بعد میگه آی مشکل شد. این آدم ناموفق. موفق کسیه که هنوز مشکل در مرحله ابتدایی است، آوار نشده، بحران نشده، پیش بینی میکنه. میگه آقا من توی کردستان، تو کرمانشاه، تو ایلام دارم زندگی میکنم، با این وضعی که تو این محله، تو این منطقه داره پیش میره، به لحاظ فرهنگی ها تا 5 سال دیگه این اتفاق خواهد افتاد، از حالا آماده باش، برنامه ریزی کنین براش. و آخرین جمله، خودتون رو دست کم نگیرید با خودتون. نگه آقا ما حالا 100 آدم، نه بودجه خیلی داریم، نه حمایت قوی، این انقلاب تو جمعهایی به مراتب کوچکتر از شما و دستهایی خالی تر از شما آغاز شد و به نتیجه رسید. از همین حلقه ها انقلاب درست شد، کادرها آمد بیرون، آدم تربیت شده. در هر شهری اگر فقط 100 تا جوان، 100 تا درست پایکار باشن، آشنا باشن با مفاهیم، انگیزه و اراده، منسجم، به خدا سرنوشت اون شهر و استان رو عوض میکنه. من که میگم 100 تا آدم اگر درست تربیت شه، سرنوشت یک کشور رو عوض میکنه. امام با کل شاگرداش 200 تا نبودن که، 100 تا اون شاگردای مبارزش شاید 100 تا هم نبودن. سرنوشت همین جامعه با همون حلقه 100 نفری عوض شد. شما میتونید کارهای بزرگی در شهرستان خودتون، در استان خودتون و در سطح کشور انجام بدید، به شرطی که به این 5 اصلی که از امام جواد علیه السلام براتون نقل کردم، این 5 نکته توجه داشته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.